رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. جواب دوم از اشکال اول، مطلبی است که مرحوم نائینی در اجود و تقریرات جزء اول صفحه ششم بیان کردند. خلاصه مطلب ایشون این است که تعریف علم اصول به القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه تعریف صحیحیست، نیاز به اضافه کردن هیچ قیدی نداره و جامع افرادم هست، حتی اصول عملیه رو شامل می شود. ون وجه فی ایشون می فرمایم مقصود از الاحکام الشرعیه اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی است. مسائل علم و اصول رو که حساب کنی، همه این مسائل در طریق استنباط حکم هست. قسمی از مسائل در طریق استنباط حکم واقعی هست و قسمی از قواعد علم اصول در طریق استنباط حکم ظاهری هست. مثلا خبر متواتر قطعی الصدور و قطعی الدلاله یک قاعده است که در مسیر استنباط حکم واقعی است وجدانن. امارات ظنیه مثل خبر واحد در مسیر استنباط و حکم واقعی است تعبدن. اصول عملیه در مسیر استنباط احکام ظاهری هستند. ما با اصالت البرایه حکم ظاهری استفاده می کنیم، با براعت عقلیه یک حکم ظاهری استفاده می کنیم. لذا حکم رو که اعم از واقعی و ظاهری بگیریم مشکل حل است. حتی مثل مباحث زن انسدادی علی الحکومه هم مفادش میگن یا حکم ظاهری است. لذا همه مسائل الموصول در طریق استنباط حکم است، اما واقعا و اما ظاهرا. عبارتشون اینه: ثم لا یخفا انه اذا اريد من الحكم المأخوذ في التعريف ما هو اعم من الحكم الظاهري والواقعي فمباحث الاصول العمليه تدخل في المسائل التي يستنبط منها حكم شرعي. اصول عملیه هم جز مباحثی است که به توسط اونا حکم شرعی استنباط میشه، نهایت حکم شرعی ظاهری. پس بنابراین اشکال برطرف شد. این کلام مرحوم نائینی مورد پذیرش جمعی از محققین قرار نگرفته است، از جمله محقق اصفهانی، از جمله مثل شهید سعد، حتی در بعضی از کلمات تلمیز محقق ایشون مرحوم آقای خویی اشکال به این کلام نائینی وارد شده است. خلاصه اشکالی رو که محقق اصفهانی بر این نظریه مرحوم نائینی داره، دو تا اشکال است. اشکال اول، ایشون می فرمایند که شما تعبیر کردید که اصول عملیه شرعیه در طریق استنباط حکم ظاهری است، یعنی یک قاعده ای به ما می آموزد که نتیجش استنباط حکم شرعی است، صغرا میشه برای کبرای استنباط حکم شرعی. محقق اصفهانی می فرمان اینجوری نیست. اصول عملیه شرعیه مفادشون خود حکم شرعی است، نه در طریق استنباط حکم شرعی باشه. لذا اصول عملیه شرعیه براءت شرعی، رفع ما لا یعلمون مفادش اباحه شرعی است. پس مفاد اصول عملیه شرعی خودش حکم شرعی است، نه اینکه یک قاعده است که از اون قاعده استنباط میکنیم حکم شرعی رو، صغرا برای کبرای قیاس حکم شرعی قرار نمیگیره، خودش حکم شرعی است. لذا بازم اشکال وارده. شما ولو به این لسان بگویید که مسائل علم اصول در طریق استنباط حکم شرعی است، آیا معنا داره بگید پس بنابراین ادله‌ای که در فقه میگه نماز واجبه، روزه واجبه، شک بین 3 و 4 حکمش اینه، اینا همه میشن مسئله اصولی؟ اینا معلوم مسئله اصولی نیستن، چون مفادشون حکم شرعیه. اینا میشن مسئله علم فقه. محقق اصفهانی میگه براءت شرعی وضعش اینه، لذا اشکال وارد نسبت به براءت شرعی. مفاد حکم شرعیه، نه اینکه در طریق استنباط حکم شرعی باشه. رفع ما لا یعلمون یعنی مباح بره، بس شد حکم شرعی. یکی یکی نه تا بذارید بفرمایید.
طریق استنباط احکام جزئیات،
خب اون میشه تطبیق. میگیم تو کلمه استنباط یه تحلیلی داریم، میگیم ببینیم اون استنباط یعنی چی. تطبیق هم استنباط، اگه تطبیق استنباط باشه کل قواعد فقهی میشه استنباط، باید جز مسائل علم اصول باشه. تحلیل میکنیم میرسیم شما نه، ولی اون محقق اصفهانی بالاخره با همه دقتشون به اینجا میرسن، میگن براءت شرعی از مسائل علم اصول خارجه. خودشون بالاخره به اینجا میرسن، ولی ما نه، ما تحلیل میکنیم ببینیم مثلا براءت شرعیه حرف خودتون وقتی بزنیم ببینیم چه جور باید مشی کنیم تا همه این مسائل حتی براءت شرعیه جز مسائل علم اصول بشه.
از اینکه جواب بدیم بگیم که مگر موقعات اصول عملی حکم شرعی موقف عملی بوده؟
نه سب کنید او بحث آخر نه. نسبت به
ایشون میگه که یک جعل کلی دارن که تطبیق داده میشه بر افرادش،
مثلا میخوام بگم این جعل کلی نداره، صرفا موقف عملی ما رو مشخص میکنه. سب کنید، یعنی میخواید نفی کنید این رو؟ خب حالا این بحثه تا برسیم ببینیم چیه. ببینید لکن مرحوم محقق اصفهانی قبول داره مفاد رفع ما لا یعلمون اباحه شرعی است. خب حالا اون بحث آخره، ولی ببینید نگاهیشون به مرحوم ناینی این است. آی ناینی شما میگید در طریق استنباط حکم ظاهری، اصلا براءت شرعی در طریق استنباط حکم ظاهری نیست، خودش حکم ظاهری است. ما چی میگیم بعد؟ حالا صبر کنید. فعلا محقق اصفهانی اشکالش این شد که آقا اباحه شرعیه که اصلا خودش حکم ظاهریه، لذا اصرار هم داره ایشون. ما حرف خودمونه که بزنیم روشن میشه حرف ایشون درست نیست. مفاد رفع ما لا یعلمون اباحه شرعیه نیست، مفادش چیه تحلیل میکنیم عرض میکنیم. در اول براءت هم یه چیزایی دوره قبل گفتیم. ما فعلا نقله، ببینید مشی چیه. نه ما فعلا نقله، میگیم آقای اصفهانی به مرحوم ناینی اینجوری فرمودن، فعلا نه آقای اصفهانی و ناینی هر دو قبول دارن سلم. ما اگه بخوایم یه اشکال قبول کنیم باید بگیم سلم، ولی اونا نه، ما داریم نقل میکنیم. الان دقت کن این نسبت به براءت شرعیه پس مشکل رو مرحوم ناینی حل نکرد. نسبت به براءت عقلیه، اصول عملیه عقلیه، همون مطلبی که قبلا عرض کردیم، محقق اصفهانی میفرماید آقای ناینی مفاد اصول عملیه عقلیه مگه در طریق استنباط حکم شرعی؟ حکم شرعی است. اصول عملیه عقلیه مثلا براءت عقلی موضوعش عدم الحکم است، عدم البیان است. حکم عقل اینه، حالا که بیان نداشتی بر حکم، حالا که طریقت بر حکم منصد بود نمیتونی به حکم شرعی برسی، عقل میگوید بدون بیان مولا قبیح از عقابت کنه. عقاب نداری یا استحقاق عقاب نداری به دو بیانی کجا گفته شده. عدم استحقاق عقاب حکم شرعی نیست. به شما بگید در مسیر در اصول عملیه عقلیه ما در مسیر استنباط حکم شرعی ولو حکم ظاهری نخیر اینجا نه حکم ظاهری است نه حکم واقعی. مفاد براءت عقلی محقق اصفهانی میفرمایند حکم نیست اصلا، لذا در براءت شرعی مفادش حکمه. در براءت عقلی نه مفادش حکم شرعی است و نه در طریق استنباط حکم شرعی هستی، فقط یک حکم عقل است در عدم استحقاق عقاب آنجا که بیان نیست. و توجه دارم به اشکالی که دیروز پیروزم دوستان اشاره کردن، قاعده ملازمه بذارید او رو بحث میکنیم. همین امروز میخواستم وارد بشم، دیدم اون دو سه نکته که میخواییم برای روش بحث و اینا دوستانم مرتب اصرار دارن پیامکی گفتگویی که آقا اون توضیحات رو بدید، الان نمیرسیم، اونو تدارک میکنیم بحث میکنیم. پس تا اینجا فعلا جنبندی مطلب این شد که محقق اصفهانی دو اشکال به کلام ناینی دارد، لذا میفرمایند حکم رو هم اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی بگیری دردی دوا نمی کنه، نه اصول عملیه شرعیه شرعیه در تعریف داخل میشه و نه اصول عملیه عقلیه. این فعلا تا اینجا حرف مرحوم ناینی و کلام مرحوم کمپانی. فعلا ناقلی باز عرض کنم در مقام تحلیل حرفای آقایون رو بگیم تا مقام تحلیل برسیم، عرائضی دارن. اینجا دقت کنید، برای روز شنبه دوستان عمر و حیاتی بود مطالب صاحب المرتقا رو نگاه بکنن در جلد اول، تلمیز محقق مدرسه نجف مرحوم آقای خویی از صفحه 27 تا صفحه 32، ببینیم ایشون چه توجیهی چه تمحلی میکنن برای اینکه تعریف رو شامل اصول عملیه و غیره بدانن. المرتقا، بله منتقا، المرتقا الفقه الارقامانیشونه و که مربوط به مباحث فقهیه و المنتقا مربوط به مباحث اصولیه. المنتقا، بله بله، ما در فقه هم زیاد هم در مباحث خمس و اجاره و برخواهیشون پرداختیم، دقیق هم هست. کل در اول صفحه 27 تا 32، مخصوصا اوائل صفحه 32 که یک جنبندی میکنه بالاخره ما چه نکته ای باید بگیم که اشکال برطرف بشه، چون حرف تقریبا تازه ایم هست، اونم ببینید تا بعد بررسی کنیم. خب امروز اجازه بدید این فرصتی که هست من دو سه نکته کوتاه رو عرض بکنم نسبت به شیوه بحث و اینها که حالا دوستان بسیار سوال داشتن. اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که ما در یک جایی در مقدمات اینو توضیح بیشتر خواهیم داد که ما برای علم اصول ادوار خمسه قائلیم، یعنی تطورات علم اصول از آغاز من عصر الائمه تا عصر کنونی پنج مرحله براش ثابته. اینا رو عرض بکنم تا بعد ببینیم باید چه کار بکنیم، چه روشی، چه جور تحقیق کنن دوستان، چه جور کار کنن و امثال اینا. ما این پنج دور رو نمیخوایم الان وارد بشیم ذکر کنیم، خصوصیاتشو اشاره کنیم. اون مرحله پنجم و آخرین مرحله علم اصول از زمان مرحوم شیخ انصاری است تا امروز، که این دوره به نظر ما اوج خلاقیت و اوج ابتکار در دانش اصولی شیعی است. یعنی در این دوره علم اصول با یک تغییر بنیادی و یک تحول بسیار بزرگ روبرو بوده است که با دوره‌های گذشته اصول در شیعه و با اوج تکامل علم اصول در مکتب خلفا اصلا قابل قیاس نیست. یعنی شما اوج مسائل اصولی رو در مکتب خلفا که مطالعه کنید ببینید، دوره‌های گذشته شیعه با این دوره قابل مقایسه نیست. این دوره اصول علی رأس قمت تحقیق رفته است. اون وقت اینجا الان وارد نمیشم مباحث اصولی که به مناسبت هایی در بحث مباحث الفاظ غیره خواهیم پرداخت که علم اصول شیعه امروز همپوشانی داره با چند علم مختلف در جهان غرب و قابل تر این مسائل است. ما در مباحث الفاظ به مناسبت های اشاره خواهیم کرد، حتی در مباحث عرض کنم محتوایی خود مسائل اصولی غیر از مباحث الفاظ ما یک اقبالی رو به سمت این مباحث به شدت به خاطر شدت نیاز حقوقدانها در غرب میبینی که دقیقا به این مسائل امروز دارن توجه میکنن، ولی توجهشون مال 200 سال قبل مسائل ماست. یعنی وقتی بحث میکنن ما میبینیم بحثای رقیق اینا مال 200 سال قبل 300 سال قبل مباحث اصول ماست. یه وقتی عرض کردم حالا اینا رو باید توضیح بدم جایی، الان در بعضی از دانشگاه‌های اروپایی منطق رفتار دارن در مقابل منطق گفتار، یک پروفسور می‌نشینه بحث میکنه رفتارهای مردم ناشی از یک مسائل حقوقی است، اون مسائل حقوقی ناشی از یک نکات حقوقی دیگر، اون نکات حقوقی رو باید به دست بیاریم تا رفتارهای مردم بایدها نبایدهای حقوقی شکل بگیرن. همین امروز یک پول پروفسور می نشینه 3 تا شاگرد می نشینن کنارش بحث می کنن آیا الزام به شیخ الزام به پیش نیازهای او هست یا نیست. چه بحثی؟ مقدمه واجب. بحث میکنم مطلب به زبان انگلیسی رو میز من هست، آیا الزام به شیء الزام به پیش نیازها هست یا نه. وقت ما هم آقای مدرس میاد با شنیدن ها یعنی چه بحثیه، میخوایم بریم اون پشت بوم، احتیاج به نردبون داریم یا اون معلومه که داریم که، یعنی خیال میکنم که فتاحل علمای اصولی به قدر اینا نفهمیدن. اون شیخ کم سواد شروع کرده بود آقا زواعد اصولی داد فریاد، زواعد اصولی زواعد اصولی، خدا خیرتون. الناس اعداء ما جهل، اینه بدونید الناس اعداء ما جهل، وقتی نمیفهمن نمیدونن بعد میشینن بحث میکنن. اگر الزام به الف داشتیم، الزام به ب داشتیم، نتوانستیم هر دو را انجام بدیم چه کار کنیم؟ پس تزاخم در علم اصول مفصل بحث میکنن. وقت میخوام بگم همپوشانی داره مباحث اصولی با بسیاری از مباحثی که امروز در غرب در مباحث زبان شناختی به قدری مباحث اصولی ما عمیقه، بعضی از مطالب محقق اصفهانی به قدری عمیقه که میشه یک مکتب براش درست کرد. یه وقتی اینا رو فقط عرض میکنم برای که بدونید کاربردی این مطالب کاربردی توجه بهش داشته باشید. وقتی سالهای دور قریب به عموم 18 سال قبل من رفتم هامبورگ، من اون پروفسور فراتوری هم زنده بود هامبورگ، من سخنرانی میکردم، وقتی می کسی آمده پای صحبت شب قبل بعد آمد نشست رو با احترام صدر من اهل و قعفی محل عرفا خوب بود چنین بود، بودم شما با من فراتوری هستم بودم ماشاءالله خریج حوزه مشهد با فلانی یا هم مباحثه بودیم چنین و چنان به تعجب کرد شما هستونی. بعد منجر شدیم که ما رو برد به دانشگاه فلسفه دانشگاه هم بود. من یه خورده راجع به مباحث مرحوم کمپانی بحث کردم، رئیس دپارتمان بود، ایشون هم ترجمه میکرد مسائل اصولی مرحوم کمپانی، مسائل فلسفی مرحوم کمپانی، تحفت الحکیم مرحوم کمپانی. اونجا گفتن تحفت الحکیم رو برای که بدون اون و رئیس دپارتمان، گفتم ما با سختی درس میخونیم، مثل شما نیستیم این دپارتمان و این وضعیت رو. من توی اتوبوس از خونم که میرفتم به محل درسم تحفت الحکیم مرحوم محقق اصفهانی رو از حفظ کردم، خیلی براش عجیب. وقت آخرش نتیجه چی شد؟ دوست مطلب که ما گفتیم خب آقا ما اینجا یک کرسی کمپانی شناسی را میدادیم، شما بیا اینجا تدریس کن. یه شوخیم کردم بودم اما شش ابتدایی نداریم، ما را در دانشگاه راه همون نمیدن. گفت یه عرباتون در حل شده، سه نفر رئیس دانشگاه، رئیس دپارتمان، یک استاد می نویسن ایشون میتونه تدریس کنم یا نمیدن. حالا ما این مدرک گرایی و این بساطی که خودمون به سر خودمون آوردیم متاسفانه تو حوزمونم این بلا شده است و خواستیم که نمیتونم راه رفتن کپکو یاد بگیریم، راه رفتن خودمونم فراموش کردیم. معل اصف یه درد دلایی که حالا بگذاریم. میخوام بگم اصول شیعه در اوج تکاملش هست امروز. من با غرزاوی وقت صحبت کردم، اشاره کردم وقتش نیست بعضی از نکات ابتدایی رسائل رو تو قطر باش بود. شیخ بزرگ اهل سنت تو قطر باش مطرح کردم رابطه بین دو دلیل. یه چند تا روایت از تسنن خوندم، گفت این رابطه تخصیصه، گفتم تخصیص نیست به این دلیل. گفت تخصصه، گفتم تخصص هم نیست به این دلیل. گفت چیه ما چی دیگه نداریم؟ گفتم شیخ انصاری ما در سالهای گذشته حکومت رو بوده آورده و حکومت تعریفش اینه بود. این شیخ علال اطلاق تسنن مونده بود، بعد سفر بعد کتاب برش بردم، با کتاب اصولی تونه بیام. یه چیزی هم بلا رو بوده تو گوشم هم بود، بعضی اصلا نمی فهمم بودم بعد پدر جدتون مگه میشه حرفای من کمپانی رو محقق اسپانی شما بفهمم؟ معلومه نمیدونم. اوج تکامل شیعه، لذا اونایی که میخوان ما را از این تراث جدا کنند یا نمیفهمن یا غرضمندانه این کار رو میکنن. مرحوم آقای حائری در کانادا در دانشگاه کبک معالم رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد، وقتی قوقایی شد اونجا معالم میگفت، اساتید میانم نمیشستن پای عجب اینا چه حرفای عمیقیه، چه حرفای دقیقیه. حالا معالم رو بذارید کنار هدایت المسترشدین، بذارید کنار رسائل، بذارید کنار کفایه، بذارید کنار حرفای محققین بعدی. لذا دوستان با استعداد از این تراث جدا رو نکنن و دل سردم نشین. خب حالا دقت کنید، بازم تو مقدمه شاید بمونیم، مجبورم ادامه بدم. ما این مکتب متعالی در دوره پنجم رو مراحل شنینه، شیخ انصاریست، ثم بعد از شیخ انصاری صاحب کفایه است که صاحب کفایه مخصوصا در جلد دوم کفایه بر ابداعات شیخ انصاری در رسائل نگاه داره و نقادی میکند اونها رو. ما در بحث کفایه بررسی کردیم در جلد اول کفایه شیخ انصاری با کیا سر، مرحوم آخون با کیا سر و کار داره، آمدیم مقدار دادیم، مزیت دادیم، این مقدار با فلانی درگیره، این مقدار با فلانی درگیره، به مطارح نگاه داشته نداشته، چه جوریه، برای چی، اونا رو اونجا گفته میدیم. بعد از مرحوم آخون سه شاگرد مهم مرحوم آخون ادعاات اصولی رو هر کدام گسترش دادن. یکی مرحوم نایمی است، دو تقریر مرحوم نایمی که قابل دقت است، فواید الاصول مرحوم کاظمینی و اجود التقریرات مرحوم آقای خویی. مرحوم کاظمینی اون تقریز مرحوم آقای خویی رو به فواید الاصول ببینید، مقارنه کنید با تقریزی که برای آقای خویی دارن، مرحوم کاظمی در تقریبا جوانی از دنیا رفتن، والا اگر می بودن هم بیان هم روش بحثشون شاید سیطره بر مدرسه نجف مرحوم آقای خویی می انداخت. من آزاده ایشون رو به یک مناسبتی در مشهد باش آشنا شدم. رفته بودم اداره ثبت، اداره ثبت اسناد برای کاری، در یک کسی نشسته بود داره فقاهی رسول دستم بود، تدریس میکردم اون زمان رسائل 27 سال قبل، فقاهی رسول رو نگاه میکردم، فقاهی رسول دستم بود، یه سندی رو برای منزل ما گفتم آقا شما کاراش انجام بدید، من یه 10 دقیقه اینجا مطالعه میکنم. نشست رفتم بلند شد نگاه کرد، بعد آمد گفت که شما این کتاب پیش از این دیستون؟ بله من رو کاظمینی خراسانی جون. گفتم پسرش، گفتم پسرش. یک رفاقت این بین ما ایجاد شد، نکات لطیفی هم گفتن، بنا بود بعضی نوشته هاییشون که اون حاصل نشد به دست ما بده. خب مرحوم کاظمینی فواید الاصول دارن که تقریرات نگاه مرحوم ناینیست، مرحوم آقای خویی اجود و تقریرات دارن، یک گرایش سوم در کلمات مرحوم ناینی هست که کمتر بهش توجه شده و اون گرایش مرحوم آیت الله شاهرودی است، آیت الله شاهرودی بزرگ. ایشون شاگرد مرحوم ناینی بودن، ایشون هم مطالب مرحوم ناینی رو دارن، بلکه گاهی ادق از دیگران دارن. این منتهای حاشیه کفایه که دقیق هم هست، در جای مطالب ظریفی داره، راه گشاست، بعضی از نکات اصولی دقیق درشه، اون منتها حاصل انظار مرحوم آقای شاهرودیست و حاصل انظار مرحوم آقای ناینی در حقیقت حساب میشه. اونم هست یک گرایش سومه. این اسامی کتابا رو میگم، تقدیراتشون هم چاپ شد. بله بله بله، ندیدم، مقارنه نکردم، چیزی نمیتونم بگم، لیکن این دو تقریر مرحوم کاظمینی و آقای خویی اجود این رو نگاه نکردم بهش، حالا به جهت نم بعد ممکنه توضیح بدم. حالا بالاخره اون نگاه مرحوم آقای شاهرودی هم منتها و بعضی از نوشته های مرحوم آقای شاهرودی که دو جلد چاپ شد توسط آزادشون، مطالب آزادشون، اونها رو من نگاه میکردم دیدم یک نکات نوی در تقریر حرفای مرحوم ناینی دارن. این یک گرایش که بعد از مرحوم آخوند ادامه داده مباحث اصولی رو. گرایش دوم مرحوم محقق عراقی است، آغازیا عراقی، که ایشون هم ادعاات و مطالب دقیقی رابطه طولی داره با عرض کنم که مطالب مرحوم آخوند رو ادامه داده. خب ایشون هم مقالات الاصول به قلم خود ایشون هست، دو تقریر مهم نهایت الافکار از مرحوم آش محمد تقی بروجردی است و بدای الافکار از مرحوم آمیرزا هاشم آملی. اینا رو میگم الان دوستان یاد داشت داشته باشن، بعدا روش کار رو میگم. مقصودی نیست که ما 20 کتاب بگیم از فردا همین رو زیر بغل بگیرید و همه یکی یکی نگاه کنید، نه، اینا میخوام بگم بعد گزینشی چه کار بشه. گرایش سومی که بعد از مرحوم آخوند اصول رو از جهت غایت دقت اصولی رو در این گرایش می‌بینید، گرایش مرحوم محقق اصفهانی است، فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها. ایشون دو تا کتاب، یکی نهایت الدرایه دارن، چاپای قدیمی، 3 جلده، بسیار کتاب دقیقی است، یکی هم به قلم خودشون الاصول علی النهج الحدیث، که هیچ واقعا توفیق نگارش تمام مباحث اصولی رو نداشتن. یک عالم خریت فن در آخر عمرش دست به قلم برد، کسی که 12 سال بدون غیبت دست مرحوم آخوند بوده، مغز تعقل محقق اصفهانی، سالها تدریس خارج داشته محقق اسلامی، نهایت درایش اون که تحقیق وارد شد که آقا الاصول علی النهج الحدیث، من باید اصول بنویسم به روش جدید، بعضی مطالب رو کمتر بعضی بیشتر، روش حالا به بعضی روش ها اشاره خواهیم کرد در طول مقدمه. اینم گرایش بسیار مهمی است که آرام آرام حتما باید ما آشنا بشیم با این گرایش، نهایت آرام آرام به شکلی که بعداً عرض می‌کنم. این گرایش محقق اصفهانی در مشهد ادامه پیدا کرد توسط مرحوم آیت الله العظما میلانی قدس الله روحه السکینه، تلمیذ محقق مرحوم محقق اصفهانی که اساتید ما نقل می‌کردند در وقتی که مرحوم آقای خویی هم درس‌های اصفهانی می‌رفتن از محقق اصفهانی پرسیدن ادق تلامذه شما کیه؟ ایشون فرمودن از محمد هادی میلانی. ایشون مطالب محقق اصفهانی رو بردن مشهد، رفتن ایشون به مشهد یک نعمت بود برای حوزه مشهد و ایشون ادامه دادن حرفای محقق اصفهانی رو توسط بعضی از اساتید ما ادامه پیدا کرد که 10-11 سال ما اون مطالب رو سعی کردیم مطالب محقق اصفهانی رو و دیگران رو به یک شکلی بیاموزیم. خب این تا اینجا دیگه وقت گذشت، اجازه بدید ادامه این بحث رو چاره‌ای نداریم، شنبه پیش بگیریم این گرایش ها رو اشاره کنیم، بعدم کیفیت کار برای دوستان ابتدایی دوستان غیر ابتدایی در حاضر در درس کیفیت کار در اصول رو هم اشاره بکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
میگن که ما میخواییم خسته نباشیم،
سلامت باشیم،
ما میخواییم علم اصول رو تعریف میکنیم که یک ضابطهی بدیم برای شناسایی مسائل علم اصول، بعد میان اون چرا که تدوین بوده علم میذارن به عنوان ضابط، میگن خب اگه اینجور بکنی اینا میرن بیرون، اگه اینجور بکنی مشکلی نداره، شما یه ضابطه بده اینایی که اومده داخل رو بنداز بیرون.
خب دقت کنید آخه بس اینه که من جانب وجدانیه براشون که مسائل اصول عملیه جز علم اصوله، لذا اگه اشکال وارد میکنن نه اینکه چون آقایون این کار بکردن و دفاعا عنهم ما این کار رو بکنه، اگر کسی تعصبا لعجل دفاع از دیگران بیاد این کار رو بکنه خب این درست نیست، اما اگر کسی میگه بابا منم معتقدم که مسائل اصول عملیه مثل محقق اصفهانی، ببینید میگه اصول عملیه عرضیه جز مباحث علم اصوله، ولی همین آدم میگه آقا من اصول عملیه من براءت شرعیه رو جز مسائل علم اصول نمیدانم تا آخرم پاش بایسته. بس ببینید اینجوری نیست، اگه میگن که انه این اصل مسلم رو میخوام میگن آقایون همه تون قبول دارید اصول عملیه جز علم اصوله، اگه قبول دارید چرا تعریفتون شامل نیست؟ نگاه اینه در حقیقت.
اگر بگیم قواعد
فقهیه جز علم اصوله چه اشکالی نداره؟ فقط بعد ببینیم توالی فاسدش چیه. ببینید نه حالا ببینید از غیر از اگه تحلیل کنیم، حالا صبر کنیم تا ما حرف خودمونو بزنیم، بگیم ما اصلا قواعد اصولی میخوان چیکار کنن، غرض چیه، شاکله قواعد اصولی چیه، وقت به نظر من وجدانی میکنیم که آقا قواعد فقهیه جز مسائل علم اصول نیست، وجدانی میکنیم.